دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه همسفر مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید وظیفه طرفهای برجام عادی سازی تبادلات اقتصادی ایران است. مجلس شورای اسلامی اسید پاشی به قصد ایجاد ناامنی را مصداق افساد فلعرض دانست. و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید لوایح مرتبط با FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج نشدند. به مجله نیمروزی یک شنبه خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم که با هم خبر خواهیم شنید، تحلیل خواهیم شنید و سری هم به شبکه‌های اجتماعی خواهیم زد. اما اگر که شما در طول این سفر با ما همراه بمونید، اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی شما رو مهمون شنیدن چند خبر کنم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح یک شنبه در واکنش به درخواست‌ها از ایران برای پایبندی به برجام گفت اعضای برجام وظیفه دارند تا شرایط عادی سازی تبادلات اقتصادی ایران را فراهم کنند. او افزود اروپایی‌ها باید پاسخ دهند که چه کاری در این راستا انجام دادند.
مهم هم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. این که ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این بعد تلاش بکنیم و نشد.
صدای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید. این اظهارات در آستانه سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران و در پاسخ به پرسشی در همین رابطه بیان شدند. در این ارتباط درباره صحبت‌های محمد جواد ظریف بیشتر خواهیم شنید و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این صحبت‌ها در ادامه اگر که با ما همراه بمونید. اما ادامه بدیم این بخش خبری این مجله نیمروزی رو با یک خبر دیگر از ایران. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به مصوبه ای رأی داد که بر مبنای آن اگر اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی صورت گیرد فساد فلعرض محسوب بشود. در قوانین ایران عنوان مجرمانه افساد فلعرض میتواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی مجازات که در تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسید پاشی پیشنهاد شده بود با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع تصویب شد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. پیش از این مقام‌های بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور بین 60 تا 70 نفر قربانی اسید پاشی می‌شوند. پیشنهاد دهندگان طرح تشدید مجازات اسید پاشی بر این باورند که مجازات های کنونی با نوع جرم اسید پاشی متناسب نیست و نیاز به تشدید آن وجود دارد. و سرانجام این که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج نشدند. او شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد گفت
وقتی یه موضوعی از صحن مجمع میره تو کمیسیون ها، این از دستور خارج نشده، از صحن مجمع میره تو کمیسیون. ما یه سری سوالات جدی داریم که دولت باید به ما جواب بده، هنوز دولت به ما جواب نداده.
صدای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید. از حدود یک سال گذشته و با وجود اصرار دولت حسن روحانی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بلا تکلیف است. محسن رضایی گفته است که اظهار نظر مقام‌های آمریکایی در این باره به گفته او روز به روز طرفداران لوایح را در مجمع کمتر می‌کند. از 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای برآورده کردن درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه کرده، 2 لایحه پالرمو و CFT هنوز به تصویب نرسیدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما شنونده و همسفر مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و همچنان با شما خواهیم بود. همونطوری که در خبر هم لحظاتی پیش برای شما گفتم، محمد جواد ظریف روز یک شنبه در مدرسه علامه حلی تهران صحبت میکرده و گفته که وظیفه‌ای که اروپایی ها و بقیه اعضای برجام دارند اینه که شرایط روابط اقتصادی ایران عادی سازی بشه و اینها باید بگن تا به حال چقدر این موضوع به گفته ی آقای ظریف عادی سازی شده. همچنین آقای ظریف گفته در برجام اقدام مهم نیست بلکه نتیجه مهمه. با هم لحظه ای از صدای محمد جواد ظریف رو که در این سخنرانی حضور داشته بشنویم.
مهم هم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. این که ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این باید تلاش بکنیم و نشد.
برای صحبت درباره صحبت‌های محمد جواد ظریف، مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی با ما هستند از لندن تا نگاهی داشته باشیم دقیق‌تر به این صحبت. آقای خانساری بهتون سلام می‌کنم. بد نیست صحبت رو از همینجا آغاز کنیم. آقای ظریف میگن که اروپایی‌ها اولا در موقعیتی نیستند که از ایران حتی در حوزه‌هایی که به برجام ربطی نداره انتقاد کنند و بعد هم میگن در برجام اقدام مهم نیست بلکه نتیجه مهمه. منظور آقای ظریف از بیان این صحبت ها اون هم همزمان با سفر هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان چی میتونه باشه با توجه به اینکه رسانه های داخل ایران از جمله رادیو تلویزیون دولتی ایران عنوان کردند که آقای ماس میره تا برجام رو در اصل موقعیتش رو مستحکم کنه؟
خب گفتم آقای ظریف در یه موقعیت خیلی ناجوری قرار گرفتن، چون از یک سو باید این موضوع این که به هر حال دولت‌های اروپایی باید یک اقدام مؤثری در ارتباط با جلوگیری از ضایعات اقتصادی که به ایران به لحاظ خروج آمریکا از برجام وارد میشه رو بگیرن، از یک طرف دیگه چون اعتبار دولت ایشون به این وابستگی داره، از سوی دیگه اگر زیاد و خیلی محکم و تند جلو برن خب این به این پروسه کمک نمی کنه و ایشون هم خب حرفشون از این نظر درسته که خب دولت‌های اروپایی اقدام کردن، یعنی اون مکانیزم رو برای این که بتونن این ماجرا رو به اصطلاح عملی بکنن رو پایه‌هاش رو گذاشتن، ولی مسئله این هستش که دولت‌های اروپایی نمیتونند شرکت‌های خصوصی که باید در اصل شریک شرکت‌های ایرانی یا دولت ایران در مسائل مختلف در ارتباط با ورود کالا یا صدور به اصطلاح اینجور مسائل باشن رو وادار بکنن که با ایران همکاری بکنن. خب اونا نگران کار و بیزنس خودشون با آمریکایی‌ها هستن.
آقای خانساری اجازه دید این رو بپرسم، شما بله اشاره کردید ما با یک فشار حد اکثری همونطوری که ایالات متحده آمریکا بارها اعلام کرده روبرو هستیم بر جمهوری اسلامی ایران و از طرفی جمهوری اسلامی ایران هم سعی میکنه با نحوه برخورد خودش با این موضوع اونطوری که از خبرها برمیاد از گفته های مقام های ایرانی برمیاد فشاری رو متوجه اتحادیه اروپا کنه تا اونها بتونن اقدامی رو بکنن که نتیجه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشه. اما آیا این فشارها، این ادبیات و این رفتاری که داره طی میشه نتیجه خواهد داد برای جمهوری اسلامی؟
خب این یک اگر یک توازنی در این به اصطلاح در این بیانات و این نوع به اصطلاح اظهارات حفظ نشه خب اثرش اثر معکوس خواهد بود. دولت‌های اروپایی من فکر می‌کنم که به طور جدی دارن سعی می‌کنن که اون چیزی که میتونن را انجام بدن، برای اون چیزی که این اونها میتونن با اون چیزی که ایران مورد نظرش هست یک فاصله بین اون وجود داره. مثلا شرکت‌های خیلی کوچیکی هستن که میتونن از این مکانیزمی که دولت‌های اروپایی به وجود آوردن برای صدور کالا به ایران یا معاملات و اینجور چیزا استفاده بکنن، ولی اونها محدودن و اون نیازهایی که ایران داره رو نمیتونن به اصطلاح برآورد بکنن. و از طرف دیگه اگر انتقادات یا لحن ایران طوری سخت بشه که برای این کشورهای اروپایی ایجاد پرابلم بکنه، خب نتیجه نهاییش این هستش که اونها رو به سمت آمریکا و مواضع سخت‌تر در ارتباط با ایران میکشونه. و خب این یک توازنی است که در اصل یک چالشی است که آقای ظریف و همکارانش با اون باید دست و پنجه نرم کنن.
بله، ما با یک ترافیک رفت و آمد مقام‌های دیگر کشورها، صحبت از میانجیگری از عراق تا عمان و دیگر کشورها روبرو هستیم و الان هایکوماس داره میره به تهران تا دیدار کنه. این صحبت‌ها و این اظهارات آقای ظریف، این مسئله مهلت 60 روزه، اینها میتونه سایه بندازه روی کل قضیه برای ایران؟
خب ببینید، الان مسائل با ایران فراتر از این موضوع برجام و این داستان اینستکس رفته. الان تب ماجرا در منطقه خلیج فارس خیلی خیلی نسبت به اون چی که مثلا در یکی دو ماه گذشته بود افزایش پیدا کرده و این میانجیگری هایی که امروز به صورت میگیره که یک نمونهش همین سفر وزیر خارجه و یا سفر قریب الوقوع نخست وزیر ژاپن به ایران خواهد بود، به لحاظ این هستش که یک نوع کنترلی رو در مجموعه این مسائلی که ایران باهاش امروز مواجهه را به وجود بیارن تا مسائل از دست خارج نشه و یک ابعادی رو پیدا نکنه که واقعا به یک نقطه هایی کشیده بشه که برای هیچ کس در منطقه و در به اصطلاح جامعه بین‌المللی در شرط فعلی قابل قبول نیست. و این به نظر من، البته تمام این نکاتی که شما قبلا بهش اشاره کردید در سفر قریب الوقوع وزیر خارجه آلمان مطرح خواهد شد، ولی نکته که میخوام روش تاکید بکنم اینه که مسائل دیگری هستش که شاید این رو از نظر امنیتی در حاشیه قرار بده.
سپاسگزارم مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی که از لندن ما رو همراهی میکردن با نگاهی به صحبتهای اخیر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که گفته وظیفه طرفهای برجام عادی‌سازی تبادلات اقتصادی ایران همزمان با سفر وزیر خارجه آلمان به تهران برای دیدار با مقامهای ایرانی. اما اجازه بدید که با شما همراه باشیم، یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم و ادامه میدیم مجله نیمروزی رو. جان وید، فرمانده ناوگروه تهاجمی آمریکا به رهبری ناو ابراهام لینکلن در نزدیکی خلیج فارس، گفته که نیروهای دریایی ایران تا کنون استانداردها رو به گفته ایشون رعایت کردند و اقدامی نکردند که به واکنش دفاعی این گروه بیانجام. همراه می‌خوایم بشیم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های فرمانده ناوگروه تهاجمی آمریکا و شرایطی که هم‌اکنون حاکم هست بر منطقه. آقای آریان بهتون سلام می‌کنم. از استانداردها صحبت کرده فرمانده ناوگروه تهاجمی آمریکا و گفته که اونها این رو رعایت کردن. این استانداردها چه بوده و آیا این نشون نمیده که هر دو طرف ماجرا مراقبت‌های ویژه‌ای رو کردن تا اتفاق خاصی در منطقه رخ نده؟
با سلام، با توجه به اینکه این ناوگروه رزمی یعنی ناو ابراهام لینکلن به اضافه ناوهای همراهش در شرق ساحل عمان حدود 200-250 مایلی اینجوری که گزارش شده متمرکز هستند، به احتمال قوی ایران هم یکی دو فروند از ناوهاش رو برای گشت به اون منطقه فرستاده آبهای بین‌المللیه. این استانداردها به باور من اینی که این ناوهایی رو که ایران فرستاده و رفتن به اون طرف، فاصله خودشون رو حفظ کردن، هیچ گونه ممانعتی برای این ناوگروه به وجود نیاوردن از نظر مانور در دریا و همینطور هواپیماهایی رو که اگر ایران فرستاده که به احتمال قوی برای گشت، اینها هم این فواصل رو رعایت کردن.
آقای آریان، این طبیعی نیستش؟ یعنی این رفتار طبیعی نیست؟
این رفتار کاملا طبیعیه، ولی در عین حال ایران میخواد نشون بده که خوب ما هم در این منطقه حضور داریم، میدونیم شما کجا هستین و کدوم منطقه هستین. و هواپیمایی هم که احتمالاً ایران فرستاده هواپیمایی برای عکسبرداری یا گشت، اینا هم فاصله شو حفظ کردن. به همین جهتی که دریادار جان وید این حرف زده، گفته تا حالا همه چیز رعایت شده، و دلیلی نداره که ما بخوایم از خودمون دفاع بکنیم.
البته طرف ایرانی هم مثلا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته که اونا از ما فاصله بسیاری گرفتند و از درگیری ناخواستم جلوگیری کردن. آیا این صحبت‌ها رو چگونه باید بهش نگاه کنیم در برابر صحبت‌های آقای جان وید؟
خب یه مقدارش صحبت‌های محسن رضایی واکنش و از همون حرفایی است که معمولاً سرداران سپاه میزنن، ولی به طور کلی ببینید ناوای ناوگروه رزمی که در اونجا در شرق عمان لزومی نداره اگه بخواد کاری انجام بده وارد خلیج فارس بشه، همونجا میتونه کارهای عملیاتیشو ادامه بده. ولی به طور کل با شما موافقم، هر دو طرف به موضعی رسیدن که نمیخوان باعث تنش بشن.
خب نکته مهم در همین آقای آریان، اگر که اشاره بکنید به این که چرا هر دو طرف با توجه به این که اظهاراتشون بسیار تند و تیزتر بوده در صحنه عمل عقل گرایی رو ملاک قرار دادند.
خب آمریکایی‌ها دلیلشون اینی که میگن که با توجه به اطلاعاتی که ما در ابتدا داشتیم، ایران اقداماتی داشت انجام میداد که حالا یه مقدارش درس کرده، مثلا تعدادی از موشک‌های کروزش رو گذاشته بود روی لنجا، روی واحدهای غیر نظامی و تهدیدهایی رو متوجه ما بوده. حالا آمریکایی‌ها میگن که این تهدیدها مرتفع شده و اون تهدیدها نیست و ایران عقب نشینی کرده، قصد حمله نداره، بنابراین اینا هم در شرایطی قرار گرفتن، خودشونو قرار دادن در موقعیتی که بخوان اگر دوباره ایران کاری انجام بده وارد میدان بشن. به هر حال آمریکایی‌ها از بالا ماهواره، هواپیماهای یوتیوب و غیر و ذالک اطلاعات به دست میارن و ایران رو تحت نظر دارن. ایران هم دلیلی نداره که وارد میدان عمل بشه. به طور کلی موضع ایران، یعنی دکترین ایران، دکترین دفاعی است و هیچ موقع مستقیم نمیخواد وارد عمل بشه، منهای این که اخیراً خیلی صحبت شده بین سرداران که اگر ما در شرایطی قرار بگیریم به ما حمله بشه، ضربت دوم ما بسیار شدید خواهد بود، یعنی ما با همه توان پاسخ خواهیم داد.
سپاسگزارم. حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، که نگاهی داشتیم به این که فرماندهی ناو ابراهام لینکلن گفته که ایرانی‌ها در برخورد با این ناو استانداردهای بین‌المللی رو رعایت کردند. این صحبت‌های جان وید بود که شنیدید. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که سری بزنیم به یمن، جایی که تلویزیون متعلق به حوثی‌های این کشور به نقل از منابع نظامی این گروه گفته که حمله پهپادهای حوثی ها به آشیانه های نگهداری پهپادها و تعداد دیگر از مراکز نظامی عربستان سعودی در جنوب این کشور خساراتی رو به بار آورده. میخوایم همراه بشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به این خبر و جزئیاتش رو جویا بشیم. ایلیا، با تو همراه هستیم تا بیشتر برای ما بگی از جزئیات این خبر.
بله، ما هم شبکه المسیر وابسته به حوثی‌ها گزارش داده که پهپادهای از نوع قاصف 2K صبح امروز فرودگاه جازان رو بمباران کردند. گفته که چند آشیانه متعلق به پهپادهای عربستان سعودی، ارتش عربستان سعودی که از اونها برای حمله به یمن استفاده میشه، بمباران شدن و تعدادی از باندهای پرواز این پهپادها تا اینجای کار از سوی عربستان سعودی یا ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی که در نبرد هست با حوثی‌ها در یمن، هیچ اظهار نظری در باره این خبر نشده. اما حوثی‌ها میگن اقدامی که انجام شده در واکنش به تبدیل فرودگاه جازان به یک فرودگاه نظامی هست، در حالی که قبلا فرودگاه غیر نظامی بود. طی دو سه هفته گذشته محمد سه بار حوثی‌ها حمله به فرودگاه جازان رو اعلام کردن و گفتن اهداف نظامی در این فرودگاه رو بمباران کردن که هم هر سه بار واکنش ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی رو داشتیم که متهم کردن حوثی‌ها رو به حمله به اهداف غیر نظامی و البته گفته بودن پدافند هوایی عربستان سعودی پهپادهای مهاجم رو سرنگون کرده بود پیش از اینکه اهداف مورد نظرشون رو بمبارون کنند.
اینی یه مقدار دقیق تر بشیم به خود یمن، اینکه الان نبردها در چه مناطقی بیشتر دایره؟
محمد، دو منطقه در یمن شاهد شدیدترین درگیری ها، یکی منطقه سعده است. منطقه سعده خاصگاه حوثی ها به شمار میاد، در شمال یمن هست و بسیاری از موشک پرانی هایی که حوثی ها میکنن به سمت عربستان سعودی از این منطقه است. الان نبردها به طور مشخص در بخش باقم در استان سعده متمرکز است. یک جاده بین المللی داره که از اون حوثی ها برای رسوندن کمک های امدادی به نیروهاشون استفاده می کنند و نیروهای دولت عبدالله منصور هادی با پشتیبانی ائتلاف عربی دارن سعی می کنند این جاده رو به کنترل خودشون در بیارن. منطقه دیگه منطقه حجه هست، استان حجه در شمال الحدیده که مزارع بسیار پهناوری داره و نیروهای ائتلاف عربی و همچنین نیروهای دولت عبدالله منصور هادی دارن سعی می کنند این مزارع رو و این دشت ها رو از کنترل حوثی ها در بیارن.
ایلیا، تا به حال چندین بار صحبت شده از مسئله اینکه دو طرف درگیر این ماجرا تلاش کنن برای اینکه به یک توافقی برسن و حل بشه این بحران. الان به چه صورتیه؟
یک شاهد بن‌بست جدید هستی محمد. بن‌بست جدید ناشی هست از عدم اعتماد دولت عبدالله منصور هادی رئیس جمهور یمن به فرستاده سازمان ملل متحد آقای مارتین گریفیتس. متهم میکنن گریفیتس رو به جانبداری از حوثی ها. نامه‌ای هم در این باره عبدالله منصور هادی به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته و الان دولت یمن متوقف کرده هر گونه تعاملی رو با نماینده سازمان ملل متحد. به همین دلیل گزارش های منتشر شده مبنی بر این که دبیر کل سازمان ملل متحد قرار هست دستیار خودش در امور سیاسی خانم رزماری کاری رو در عربستان سعودی بفرسته این هفته، به ریاض بره تا با عبدالله منصور هادی دیدار کنه و در این باره گفتگو کنه. یعنی حتی بن‌بست پیش اومده باعث شده گزارشی که قرار بود مارتین گریفیتس ارائه بده در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تعویق بیفته.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ساعت در صنعا پایتخت یمن 12:51 دقیقه است، در ایران در تهران 2:21 دقیقه بعد از ظهر و شما شنونده گفتگو و گزارشی بودید در خصوص اینکه حوثی‌های یمن از حمله پهپادی به فرودگاهی در عربستان خبر دادند. اما میخوایم از یمن بریم با یک بلیت یک طرفه به دمشق. 12:52 دقیقه در دمشق و ببینیم در اونجا چه میگذره. طی چند روز گذشته درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در استان حما شدت گرفته. همزمان در استان ادلب هم که بخشای عمده‌ای از اون هنوز در اختیار مخالفان حکومت مونده، درگیری‌هایی گزارش شده. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه هم نسبت به ادامه درگیری‌ها در سوریه هشدار داده. فرهاد سلمانیان جزئیات بیشتری برامون داره، با هم بشنویم.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در درگیری‌های جدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت سوریه در شمال غرب آن کشور دست کم 160 نفر کشته شدند. در درگیری‌های روزهای اخیر سوریه، گروه‌های وابسته به القاعده، گروه تحریر الشام و گروه‌های متحد ترکیه در استان حما در شمال غرب آن کشور به نیروهای دولتی حمله کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حمله گذشته از شلیک ده‌ها خمپاره و راکت، حمله انتحاری نیز علیه نیروهای دولتی صورت گرفته است. یکی از کشته شدگان درگیری‌های چند روز گذشته عبدالباسط ساروت بوده است. این ورزشکار 27 ساله پیش از جنگ داخلی سوریه دروازبانی تیم ملی جوانان آن کشور را به عهده داشت و سپس به مبارزه مسلحانه با حکومت رو آورد. در پی درگیری‌های تازه در شمال غرب سوریه، جنیفر فنتون، سخنگوی دفتر نماینده سازمان ملل در امور سوریه، نسبت به ادامه درگیری‌ها هشدار داده است. If there remains a
continuation in the escalating violence. با ادامه خشونت‌ها در منطقه حائل ادلب و اطراف آن، امکان بروز یک فاجعه انسانی وجود دارد. مشاور ارشد امور بشر دوستانه سوریه این موضوع را به اعضای کار گروه مربوط اعلام کرد و از آنها خواست تا اقدام مؤثری در این زمینه انجام دهند. همه طرف‌های درگیر در شمال غرب سوریه باید به تعهدات خود در زمینه حقوق بین‌الملل پایبند باشند و فوراً حمله‌های خود را علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله درمانگاه‌ها، مدرسه‌ها، بازارها و مسجدها متوقف کنند.
markets and places of worship.
درگیری‌های چند روز گذشته سوریه بیشتر در مناطق غیر شهری استان حماه روی داده و بنابر گفته فعالان حقوق بشر سوریه تنها در روز شنبه دست کم 37 تن از نیروهای دولتی و 28 نفر از مخالفان مسلح در آن کشته شدند. درگیری‌های اخیر از روز پنج شنبه هفته گذشته آغاز شده است. بنابر توافقی در گذشته استان حماه یکی از مناطق حائل یا منطقه امن میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بوده است. یک ماه پیش نیروهای بشار اسد با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه حمله‌هایی را در دو استان حماه و ادلب انجام دادند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در پی این حمله‌ها دست کم 350 غیر نظامی جان باختند و هزاران تن نیز آواره شدند.
فرهاد سلمانیان بود در دمشق. بیش از این نمیمونیم، اجازه بدید که چند تلفن بشنویم. پیام تلفنی برمیگردیم. هومن عسکری اینجاست و شبکه‌های اجتماعی.
یکی از وکلای نجفی گفتند اطلاع رسانی وکلا درباره محمد علی نجفی ممنوع شد. پس در وادی سانسور هر عقل سلیمی میپذیرد که کاسه زیر نیم کاسه قطر میرتا استاد نهفته و پنهان است.
نگهداری و کنترل ملت ناراضی هزینه به زیادی داره. اینا از عهده هزینش بر نمیان. به هر گی حجابی، به هر رستوران گیر میدن، توش خواهمون. نه اونقدر مأمور دارن، نه اونقدر زندان دارن، نه اونقدر دادگستری دارن. تو هزینه‌هاش میمونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ابتدای همین مجله نیمروزی بود که گفتم مجلس اسیدپاشی به قصد ایجاد ناامنی رو مصداق افساد فلعرض دونسته. هومن عسکری اینجاست تا واکنش هایی که به این خبر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی رو با ما در میون بگذاره. هومن
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد، همونطور که میدونی و احتمالا در خبر هم خوندی، یک گید به این مجازات اضافه شده و در مصوبه مجلس آمده که در مواردی که اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد، اقدام مرتکب افساد فلعرض محسوب میشه.
به هر حال به طور کل میتونه ایجاد ارعاب باشه اگر
آره، ولی همین حالا همونطور که خواهم خوند و خواهی شنید، شمار قابل توجهی از کاربران روی همین نکته انگشت گذاشتن و گفتن که این قید باعث میشه که در تفسیر تفاسیر مختلف از این مصوبه یا قانون احتمالاً باز بشه.
حالا موافقن این کاربر رو بیشتر برای ما بگی؟
آره حالا میخونم. ببین، مثلا کاربری به نام نفیسه نوشته که در اسید پاشی هم خودی رو به نوشته اون نخودی میکنن. یا مثلا کاربر دیگه این نوشته که خب دیگه پس اسید پاشی اگر به قصد ارعاب نباشه هم آزاد کردن براتون، به تنه نوشته خطاب به ارازشه، منظور ارزشی ها یا هواداران جمهوری اسلامی. کاربر دیگری به نام شهرام نوشته که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند در مواردی که اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد، اقدام مرتکب افساد فلعرض محسوب و مجازات آن اعدام در نظر گرفته می شود. پس نوشت، یعنی اگه به قصد نهی از منکر باشه هیچ اشکالی نداره، حتی تعقیب قضایی هم نداره. البته طبیعتاً ایشون به طعنه نوشته انتقادش رو. کاربر دیگری نوشته که سوال، با این تفاسیر اگر اسید پاشی به قصد ارعاب نبوده و صرفاً جنبه فان به معنی تفریح داشته باشه حکمش چیست؟ کاربر دیگری هم نوشته که مجلس، اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی افساد فلعرض محسوب شده و اعدام می شود. بعد نوشته که البته مشکل مردم این بود که چرا اسید پاشای اصفهانی که این کاربر با عنوان گشت خودجوش حجاب و عفاف توصیف کرده، چرا اونها رو دستگیر نکردن تا حالا؟ کاربر دیگری به نام رضا اما نوشته که در جامعه فعلی ما و قانون مجازات فعلی، خصوصا در جرایمی مثل اسید پاشی که از برانگیختگی های درونی و عاطفی ناشی میشن، حبس به صورت جدی واجد وصف بازدارندگی نیست. و کاربر دیگری به نام علی صادقی نوشته معصومه جلیلپور قربانی اسیدپاشی در تبریز میگوید از اواخر سال 96 تا به امروز هیچ یک از مسئولان به وعده هایشان برای درمان من وفا نکردند. او تا به امروز 40 عمل جراحی در تهران داشته و 70 میلیون تومان بابت این عملها به بیمارستان بدهکار است. و در نهایت کاربر دیگری با یادآوری آنچه که در سد لفور اتفاق افتاد دیروز که میدونی کسانی که قایق سوار کردن و بازداشت کردن بله نوشته که پرونده اسید پاشی های اصفهان لابد کوچکتر است از پرونده بیهجابان لفور.
سپاسگزارم. مجلس اسید پاشی به قصد ایجاد ناامنی رو مصداق افساد فلعرض دونسته. شما میتونید در این باره نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. از اینکه با من محمد زرقامی در این مجله نیمروزی یکشنبه همراه بودید سپاسگزارم. روزتون خوش.